رادیو جدید شماره 184، هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود. اواخر آذر 1403. بله، خوش اومدیم به یه رادیو جدید دیگه. سعی می کنیم هر هفته باشه، یه هفته یه بار باشه یا هر هفته باشه و باعث میشه که خبرها تعدادشون کمتر بشه. بعدم نیست شاید بتونیم رادیو رو از یک ساعت بریم پایین، هرچند که اکثرا رادیو طولانی دوست داریم، ولی تعداد خبرهایی که جمع میشه وابسته به اتفاقات جهان یک، دو، انرژی و توان من در جمع کردنشون در طول هفته. بعضی موقع کارها شلوغ‌تره و الان کارها شلوغ‌تره و دنیا شلوغ‌تره. خبر خیلی قوی که این دفعه داشتیم، یعنی ما تمام اخبار رو مثل زلزله زیر و رو کرد، ویلو بود، سیستم جدید گوگل که در حین اینکه همه دارن حرف میزنن از یادگیری ماشین، مدلای جدید، توییتر یا اکس حساب ایلان ماسک لند ورداشته، اون گروک بود چی بود، هوش مصنوعیش رو رایگان کرده برای همه یوزرها بعد از اینکه دید خب آدم‌ها پول زیادی براش نمیدن و بقیه چیزها، اووان و یک کلم اتفاق دیگه، یهو گوگل یک جبهه جدیدی رو کرد و اون هم کوانتوم کامپیوتینگ بود. خیلی هم البته جدید نیست، این چند وقت از کوانتوم کامپیوتینگ خبر زیاد داریم، ولی الان این خبر خیلی خیلی پر سر صدا بود، به خصوص که توی بلاگ شرکت گوگل، حالا من هر وقت میگم گوگل منظورم شرکت آلفابت یا ای بی سیه، ولی این در اصل از گوگل کوانتوم ای آی میاد. هارتموند نوون که مؤسس و لید گوگل کوانتوم ای آی هست، مطلب رو خودش نوشته و گفته ما یه کامپیوتر کوانتومی، در واقع یه چیپ کوانتومی به اسم ویلو ساختیم که خیلی خیلی رکوردهای مختلفی رو جابجا میکنه، قدم بسیار عظیمی داره، افراد مختلفی ازش خیلی حرف زدن که تغییر بزرگی به وجود میاره و اینها. من نظر شخصی اینه که بسیار هم مهمه، من هم کاملا نمیفهممش، ولی یه خورده به نظرم تبلیغات زیاد هم قاطیشه. گوگل در شرایط فوق‌العاده‌ای نیستش، سرچ انجینش قهرمان زندگی شرکتی به این عظمت بود که الان با بودن ای آی ها داره تضعیف میشه، آدم ها کمتر و کمتر میرن تو گوگل سرچ کنن، از جی پی تی میپرسن و جی پی تی خودشو جا انداخته به این چت جی پی تی و حتی گوگل تلاشش برای دادن جمنای و غیره اینقدی که دوستاش موفق نبوده، بعید نیست الان سعی کنه یه مشت جدید بزنه از طریق کامپیوتر کوانتومی، که خب چت جی پی تی کامپیوتر کوانتومی نداره، در نتیجه ما یه پله جلو میافتیم فعلا حداقل در سهام. ماجرا اینه که ویلو میگه یه چیپ که رکوردهای بسیار زیادی رو جایگزین کرده. نکته خیلی حساسش اینه که میگه ما تو کامپیوترهای کوانتومی همیشه مشکل ارور داشتیم، تعداد کیوبیت هامون رو که زیاد میکردیم، مثل بیت های کامپیوتری خودمون در نظرشون بگیرین، بیت هامون رو که زیاد میکردیم ارور هامون شروع میشد زیاد شدن، اما الان یه بیت های خوب داریم. الان اتفاقی که میفته اینه که تمرکزم از دست رفت، ما هر چقدر قبلا سعی میکردیم بیت هامون رو زیاد کنیم، دائما ارور سیستممون هم بیشتر میشد و دیگه به درد نمیخورد سیستممون. الان تونستیم کاری بکنیم که وقتی از ماتریس های 5x5 میریم به 6x6، میریم به 7x7، هر دفعه نصف میشه ارور هامون به نسبت. در واقع ما میتونیم به شکل تصاعدی اکسپوننشیال ارورمون رو کم کنیم و این نوید بخش اینه که در آینده ما میتونیم کیوبیت های بیشتری داشته باشیم. حواستون باشه ایده کامپیوترهای کوانتومی ایده بسیار پیچیده ایه. من دو شماره حرف زدم این چند وقتم هی بهش ریفرنس میدم و میتونین سرچ کنین رادیو گیک کوانتوم و پیداش میکنین. اما اتفاقی که میفته اینه که شما برخلاف کامپیوترهای سنتی که الزاماً یا صفر بودن یا یک بودن و شما باید بیت رو صفر و یک میکردین و نتیجه رو میسنجیدین، اینجا میتونین یه حالت پیچیده تری مسئله رو حل کنین، انگار یه سری بیت بریزین اونجا و بیت ها به استیتی در بیان که شما میخواین و شما بخونینشون. خیلی ایده جذابیه. اما چیزی که میگم این خبر الزاماً انقدرم که پر سر صدا بود مستقیما شاید نباید میبود جلوی خیلی چیزهای روزمره تر دیگه، این بود که ممکنه قدم بزرگی برای آینده باشه، ولی هنوز خیلی کار داره که این برسه به یه چیزی که به درد روزمره ما بخوره. خود نویسنده مقاله که خب مؤسس بخش کوانتوم ای آی تو گوگله میگه که ما 10 سال روی این کار میکردیم، ولی اتفاقی که میفته اینه که ما حداقل تا پایان این دهه هم باید کار کنیم تا شروع کنیم یه الگوریتم مفیدی رو با این کامپیوتر حل کنیم. خبر یه بخش بسیار پرهیجانیش میگه که ما سرعت حل مسئله بسیار 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 غریبی رو دست پیدا کردیم. بذار ببینم کجا سرعت بحثش. از این عددهایی که ما نمیشناسیمشون دیگه، یک سپتیلیون سال طول میکشید اگه ما میخواستیم با کامپیوترهای معمولی مسئله رو حل کنیم، ولی این کامپیوتر تونست تو 5 دقیقه حلش کنه. مسئله اینه که این مسئله‌ای که حل شده، مسئله‌ای که طراحی شده که فقط کامپیوترهای کوانتومی بتونن درست حلش کنن. اگر کامپیوتر معمولی بخوان حلش کنن، باید دونه دونه تمام عددهای تاریخ رو تست کنن و حلش کنن. در نتیجه معیاری هست که نشون میده یک کامپیوتر کوانتومی چقدر داره خوب کار میکنه، ولی مقیاس مقایسه کامپیوترهای کلاسیک ما و کامپیوترهای کوانتومی نیستن. و حواستون هم باشه کامپیوتر کوانتومی قرار نیست یه چیزی مثل لپتاپ روی میز ما باشه، حداقل حالا. کامپیوتر کوانتومی برای حل یک مجموعه خاصی از مسائل قراره استفاده بشن. مثلا بامزه اینجا استفاده کرده که گفته کوانتوم سیستم عامل جهانه، به اون مفهوم که در اصل ما انگار تو فیزیک انقدر رفتیم پایین که اگر بخوایم جهان رو توضیح بدیم باید با فیزیک کوانتوم توضیح بدیم، و در واقع جهان رو فیزیک کوانتوم داره میچرخونه و این رو استفاده کرده با عنوان اصطلاح اپراتینگ سیستم جهان کوانتومه، و کامپیوتر کوانتومی انگار خیلی چیز طبیعیه. مقالهشون هم تو نیچر منتشر کردن، ربط مستقیم نداشت ولی بامزه شد در این بحث. در نتیجه خبر بسیار پرسرصدا بود، قدم بسیار مهمیه، ولی هنوز خیلی مونده که ما به جایی برسیم که مستقیما ازش استفاده کنیم، چون که ما هنوز توی چیپای سنتی هستیم، کامپیوترهایی که با مدارهای 0 و 1 کلاسیک ما کار میکنن. و خبر خیلی جذاب اینجا به نظرم که بالا پایین داره اینه که شرکت خیلی 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 کوچولو کم سر صدا به اسم مارول، اون مارول یونیورسی مشهور خودمون، نه شرکت مارول که چیپ درست میکنه، الان با اینکه خیلی 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 کوچیکه و کسی معمولا اسمش رو هم نشنیده مگر در این حوزه باشه، مارکت کپش با گوگل با اینتل یکی شده. البته اینتل هم خب در این مدت خیلی خیلی سقوط میکرده. سی او مارول مت مورفیه و فکر میکنم حدود 10 سالی هستش که این شرکت رو مدیریت میکنه. حالا عددش رو اینجا ندارم، نمیدونم مثلا هست اینجا یا نه، ولی بسیار باعث رشدش شده. کاری که میکنن اینه که یک سری چیپ درست میکنن. آره از 2016 مدیریت کرده، 8 ساله یه سری چیپ درست میکنن. و نکته اینه که به عنوان یه شرکت کوچیک سازنده تراشای کامپیوتری تونستن سال به سال تقریبا سود شرکت رو دو برابر کنن، و الان مارکت کپش یعنی تعداد سهامش رو اگر ضرب کنین در قیمت سهامش، ارزش شرکت به این معنا مساویه با شرکت اینتل که خب یکی از بزرگترین سازنده های میکروچیپ در جهانه که ما در طول تاریخ میشناسیمش و همه چی. این اتفاق خیلی خیلی عجیبیه، دائما هم این رفته بالا. در سال گذشته 60% سهامش رشد کرده و بعد از آمارهایی که داده از تولیدش 18% دیگه هم رشد کرده. در نتیجه خیلی خیلی عجیب بوده. 100 میلیارد دلار مارکت کپشه و وقتی که مورفی اومده بود 5 میلیارد دلار بود. و نکته جذابش هم اینه که با اینتل یکیه، در حالی که اینتل 10 برابر سود سالانه بیشتری داره. حواستون باشه شما سهام یه چیز رو می‌خرین با ایده این که این چقدر سود داره. وقتی اینتل 10 برابر بیشتر سود داره از مارول ولی مارکت کپشون تعداد سهام زد و قیمت سهامشون یکیه، یعنی آدم‌ها بسیار امیدوارن به پیشرفت مارول و اینقدر امیدوار نیستن به پیشرفت اینتل. اخیراً هم بخش زیادی از درآمد مارول اصولاً از دیتا سنترها اومده و دیوایس هایی که به اونا میده، ولی اخیراً انتظار میره که تو جاهای دیگه هم وارد بشه. چیزی که واسه من خیلی جذاب بود و خبر رو تاکید کردم که جذابه این نیست که الان ما بریم سهام مارول بخریم. ایده اینه که چطور شرکت های مدرن با سرمایه گذاری هاشون میتونن رشد های بسیار سریع بکنن. همون داستان جی پی تی و چت جی پی تی و اوپن ای آی هم ببینید. شرکت کاملا جدید اومده، تقریبا دشمن که حالا منظورم نبود، رقیب بسیار جدی برای گوگل، حالا دشمنم اصلا نبود ولی منظورم اینه که میتونه با یه چیزی مثل گوگل و سرچ انجینش رقابت کنه که 100% 4 سال پیش مطمئن بودیم بزرگترین بازاره و اصلا کسی نمیتونه از بازی بیرونش کنه. همین اتفاق میفته برای اینتل که 4 سال پیش اینتل بود، بعد یهو در مقابل انویدیا به خاطر پردازنده‌های هوش مصنوعی انقدر اینتل مشکل خورد. الان می‌بینید شرکت‌های کوچیکی که 8 سال بیشتر نیست دارن رشد می‌کنن، می‌تونن در واقع برابر باشه ارزششون با ارزش اینتل. سرمایه‌گذاری درست، کار درست، پلنینگ درست جواب میده و قول‌هایی که ما می‌شناسیم می‌تونن حذف بشن. چه بامزه، اینجا می‌تونیم برگردیم به عنوان مطلب. عنوان مطلب در مورد اسد و سوریه بود: هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود. این جمله از مارکس و حالا این روزها هر تا بگی مارکس میگن شما کمونیستین، چپین، شکست خوردین اینا. مارکس آدم خیلی وسیع بوده، فیلسوف بوده، اقتصاددان بوده، جامعه شناس بوده و اتفاقا تو اینها بسیار نظرات قرص و محکمتری داره از نظر سیاسی که حالا توش اجرا شده و بارها و بارها تلاش شده و همشون تقریبا حالا شکست که الزاماً نه مفتزهانه شکست، یعنی به چیزای بسیار بدی رسیده حکومت‌های بیست بر اون ایده ها. حالا چقدر به نظر مارکس با نزدیک بوده و اینا یه قسمت دیگه است، ولی مارکس به عنوان فیلسوف، به عنوان اقتصاددان و به عنوان جامعه شناس بسیار بسیار نظرات درخشانی داره. واقعا عجیبه یه نفر چقدر میتونه تو چند تا جنبه مهم باشه. یکی از نقل قول ها میگفتم مثل اصول زندگی دارم، یکی از اون 10 تا همین: هر آنچه سخت و استوار است دود میشود و به هوا میرود. یه چیزی رو تا دیروز فکر میکنین چقدر محکمه، اصلا اینکه تکون نمیخوره و دود میشه میره هوا. حالا عنوان برای اسد گذاشته بودم، ولی الان میتونین نمونه هایی از اینتل، گوگل و بقیه رو هم تو این ماجرا ببینین. حالا هنوز دود نشدن برن هوا، ولی میبینین که رقبای کوچیک چقدر سریع رشد کردن و اتفاقا همین کار رو یکی مثل گوگل در مقابل یاهو کرده بود. یعنی اینکه حالا اگر یادتون بیاد، که احتمالا نمیاد اگر همسن من نیستین، یاهو سرچ انجین اصلی اینترنت و اینا بود. اصلا ایده اینکه یه شرکتی بیاد سرچ انجین درست کنه خیلی عجیب بود، ولی یاهو گوگل باعث شد یاهو دود بشه و به هوا بره. خلاصه خیلی به چیزایی که فکر میکنن محکمن فکر نکنین، خیلی محکمه، درست همون جایی که خیلی محکمن دود میشن و به هوا. هر آنچه سخت استوار است. اینم خبر جنگ من دوست ندارم. حالا بعضیا میگن خیلی از تکنولوژی ها در جنگ پیش میره، چیزهای جنگی اند تکنولوژیک و اینان، ولی ایده اینی که ناتو بیاد و از کابل های زیردریایی از طریق یک سری دستگاه خودران دریایی، همون درون دریایی یا هر چی بهش باید بگیم، یو ای نمام چی بهش میگم، حفاظت کنه، قدم جالبی در مفاهیم جنگ، دنیا، ارتباطات و این چیز هاست. تو رادیو قبلی پوشش جدی دادیم در مورد این کابل زیردریایی که فکر کنم بین سوئد و فنلاند قطع شده بود و من بگم من کلا حافظه خیلی بدی دارم، اینی که اینجوری فکر میکنم میگم دلیلش اینه که خبر رو ریویو کردم همین الان، ولی بین فنلاند و سوئد فکر میکنم قطع شده بود، که گفتیم که یک کشتی چینی خیلی مشکوکه که از روسیه می اومده و کاب لنگرش رو انداخته کف دریا، 200 مایل با خودش کشیده دو روز و دوتا کاب قطع شده، که خیلی بعیده یک کشتی این کار رو اشتباه کرده باشه، حداقل اتهام اینه. الان ناتو گفته که دنبال یک راه حلیه برای اینکه بتونه از کابلای زیردریایی در مقابل چنین اتفاقاتی حفاظت کنه و یه پلانی داره برای یک گروهی از قایق‌های بدون سرنشین، حداقل سرنشین خیلی دقیق نیستش، بدون آنمند، کسی کنترلشون نمی‌کنه، کسی در روشون نشسته باشه. قایق بدون سرنشین هم منطقیه به هر حال، هر اصطلاحی داره، که بتونه از زیرساخت‌های حیاتی زیردریایی از با کمکشون توی قایق‌ها حفاظت کنه تو دریاهای بالتیک و مدیترانه. به طور خاص منظورش کابلایی هن که از زیر دریا رد میشن و ممکنه هم لوله نفتی اینا هم باشه، نمیدونم. و بارها بارها توی اروپا در سال گذشته این اتفاق افتاده که این کابلا صدمه بخورن و خب اقتصاد اونها معتقدن که وقتی اینترنت قطع میشه یا کیفیتش میاد پایین تاثیر میذاره، مثل ما نیستن که از این چیزا نترسن. خلاصه خدا مثالی که زده حالا دریادار گفته شبیه همین دوربین هایی که پلیس میذاره برای کنترل سرعت. ما هم میتونیم جاهای مختلفی از دریا سیستم هایی داشته باشیم که نظارت کنن و هر چیزی غیر عادی حرکت میکنه رو زیر نظر بگیرن. اولش از روی دریا شروع میکنن که بهش میگن USV، یعنی USV surface level fleet یا یه چنین چیزی، نمیدونم یه جایی نوشته بودیم USV، آهان unmanned surface vessel، چیزای دریایی، کشتی مشتی دریایی، حالا وسل هر اصطلاحی داره، شناور روی آب بدون کنترل توسط انسان روش، در نتیجه unmanned surface vessel یا USV شبیه همون درون های هوایی خودمونن میچرخن و تو مرحله بعد اینها شروع میکنن زیر آب هم رفتن. نکتهش هم اینه که میگن در واقع خیلی هم چیز جدیدی نیست، بیشتر اینکه ناتو توی دریاها برای کابلایزی دریایی استفاده کنه جدیده، وگرنه تاسک فورس شماره 59 آمریکا قبلا تو خلیج فارس هم این رو داشته و این کارها رو میکرده از 2021 و یه مجموعه ای از دیوایس های حالا پرنده یا سطح آبی یا زیر آبی هستند که میتونن در نظر زیر نظر بگیرن تو دریا چه اتفاقی میفته. واقعا عجیبه، دریا اینقدر بزرگه که چجوری میخوان زیر نظر بگیرن؟ مثلا مسیرهای مهم رو نگاه میکنن مثل همون دوربینا. خبر قبلیمون هم که ماه قبل بوده که این اتفاق افتاد. یه خبر خیلی پر سر صدا هم داشتیم که به نظر من حملهش خیلی عجیب بود ولی نتایجش اصلا عجیب نبود، حتی خنده دار بود. اونم اینه که یه حمله به شبکه سولانا اتفاق افتاده. خب سولانا یکی از بلاکچین های مهمه که آدم ها شروع میکنن روش دیولوب کردن، خیلی ها فکر میکردن سولانا بسیار بسیار رشد خواهد کرد، هنوزم خیلی زیاد رشد میکنه، فکر کنم خیلی جدی در این چند وقتم یه رشدی داشت یا چنین چیزی، مطمئن نیستم، بذاریم ببینیم. سولانا پرایس چارت، مثلا سولانا پرایس چارت هم مثلا درستی یا نه، خود سولانا هم سکه داره، آره دیگه سول داره، بذار ببینیم چقدر رشد کرده در این مدت. چون یادمه یه کنفرانسی من رفته بودم به دوستی اومد زیر گوشم گفت جادی یه توصیه میکنم سولانا بخر، منم به توصیهش گوش نکردم. این مال چند وقته؟ در یک ماه اخیر، آره دیگه تا همه چی رشد کرده سولانا مثلا رشد میکنه، بعد فکر کنم سولانا جدا از اون رشد کرده بود، یه پیک اینجا زد، چه میدونم، شروع نکنید نمودار دیدم و اینا تا آخر عمرتون باید نمودار ببینید. سولانا اجازه میده شما روش در واقع دپ درست کنین، سیستم های مالی مختلفی رو روی بلاک چینش درست کنین و خب مکانیزم فنی خوبی داره، خیلی هم جا افتاده و خیلی هم عالیه، Web3JS لایبری که استفاده میکنه. ولی هفته گذشته یه سپلای چین اتک داشتن که یه آدمی، حالا احتمالا این روزها اصلا باید نیست یه رباتی باشه، تونسته نفوذ کنه به یکی از اکانت هایی که اجازه پابلیش کردن پکیج سولانا Web3JS رو داشته، یعنی @Solana/Web3JS که در اصل اگه شما دارین یه برنامه می نویسین که انتظار دارین با شبکه سولانا کار کنین، این لایبری دیفالتیه که جی اس استفاده میکنه. یه افری که دسترسی پیدا کرده به پابلیش، اجازه پابلیش کردن برنامه توی این سیستم، یه مقدار کد اضافه کرده در 4 جای مختلف که اگر شما دارین از این لایبری استفاده میکنین تو برنامه‌تون و این کد آلوده رو استفاده کنین، کلیدهای پرایوت شما رو که کل سیستمتون وابسته به اونه رو میفرسته به یک کیوی. در اصل یعنی اگر شما در طول اون چند ساعتی که این لایبری آپدیت شده بوده با کد آلوده از طریق دسترسی که یه نفر گرفته بوده به پابلیش کردنش آپدیت کرده بودین سیستمتون رو، از ورژن آخر این استفاده کرده بودین و یه برنامه نوشته بودین که پرایوت کی داشته توی والتی یا سیستمی که توش دیتای پولی داشتین، اون پرایوت کی احتمالاً فرستاده شده برای آدم دوست. سپلای چین اتک خیلی جالبی بوده، دقت میکنین یه پترنی رو داریم این چند وقت دائما میبینیم، سپلای چین اتک هم یکیشه، اون زنجیره‌ای که شما بهش اعتماد میکنین که برنامه خوبه، یه جایی اون زنجیره صدمه خورده. دیجیکالا دزد نیست، منم دزد نیستم، ولی یه جایی محصولی برای من فرستاده شده که وسطش یکی تونسته اون جعبه رو باز کنه توش یه چیزی بذاره، این سپلای چین اتک. کشاورزه دزد نیست یا قاتل نیست، فروشنده مواد غذایی هم قاتل نیست، ولی من رفتم رستوران غذا خوردم مردم، چرا؟ چون مثلا یکی تونسته به اون گاوه سم می بده که تو علفش بره، که بره تو شیرش، که بره توی تیرامیسوی من بخورم بمیرم. این مفهوم عمومی سپلای چین اتکه، تو اون مسیری که شما اعتماد میکنین که داره دیتا به شما میرسه یه جایی انگولک میشه. خود سولانا هیچ مشکل امنیتی نداره، برنامه نویساش هم بد نیستن، ولی یکی تو پروسه پابلیش کردن پکیج های جاوا اسکریپتی که سولانا کارا استفاده میکنن برای نوشتن دپ هاشون دسترسی پیدا کرده، یک کدی قاطیش کرده که موقع مصرف من دچار مشکل شدم. نکته که میگم حالا این خیلی وحشتناک نبوده نتایجش و حتی خنده دار بوده، این بوده که 185 فکر کنم، آره 184,000 دلار فقط تونستن پول منتقل کنن از طریق چنین حمله پیچیده‌ای که دسترسی داشتن به این. دلیلش هم این بوده که چند ساعت بیشتر این کد آلوده نبوده روی سرور. طرف دو تا آپدیت فرستاده که این کیو رو آپدیت می‌کرده، شکلی بوده که اگه داشتین با اون جی اس کار می‌کردین پرایوت کیتون که تمام دیتاتون در واقع پرایوت کیتونه، اون 12 کلمه هست یا حالا یه کد مدل مشکوک حروف و عدد و اینای قاطی پاتیه، اون چیزیه که نشون میده شما فلانی. تو کل این سیستم ها این شکلیه، اگر کسی اون 12 کلمه رو داره تمام دیتای شما رو داره. نصف این کلاهبرداری اینجوری اتفاق میفته که بیا من بهت کمک کنم 12 کلمه تو بده، من برم چک کنم ببینم چی شده، شما هم میدین یا میره پولتون رو جابجا میکنه یا هر روش دیگه. حالا این خیلی دیگه بدیهیش بود، ولی در واقع همین با قدم های اضافی اتفاق میفته. تهش طرف پرایوت کی شما رو به دست میاره، باهاش هر کاری دوست داره میکنه. در این مورد این وب جی اس تو یه تیکه از کد دقیقاً میاد یه اد تو کیو درست میکنه و بعد سیکرت کی شما رو اد میکنه به اون کیوه که احتمالاً فرستاده میشه به آدم دوست. یه آدرسی هستش که به نظر میاد ترک شده پولایی که رفته به اون. توش یه کالمه چیز دیگه هم هست، آیریش پپه هست، ستار اطلس هست و بونک هست، پپه آن فایر هست و یه کالمه چیز دیگه. نتیجهش هم اینه که 184,000 دلار با چنین حمله پیچیده‌ای دزدیده. یاداوری اینه که مشکل توی سودانا نبوده و اگر کسی پولش از این طریق دزدیده شده تمام پولهای دیگه‌اش هم در خطره، باید پرایوت کیش رو عوض کنه که خب تکنیکالی ممکن نیست، در واقع باید یه والت جدید بسازه پولاش رو منتقل کنه به اون. این بود اخبار این هفتمون. وقتی هر هفته داریم اخبار ذاتن کمتره، ولی گاهی خبر مهمتره گاهی نیست. یه ترید عجیبی هم توی گیت هاب بود که واقعا جالب بود. یه آدمی، حالا اینو بعدا سعی می‌کنم مفصل‌تر توضیح بدم با لینک و اینا، ولی دیدم که یه آدمی 24,000 خط کد برای نئوویم پلاگین، یعنی خود گیکا که خب برنامه می‌نویسن، خیلی گیک‌تره، حالا مثلا بهتر بدتر منظورم نیست، ولی ادیتور وی آی رو دارن که توش برنامه می‌نویسن. توی ادیتور اگه خواستی، من یه وی آی توی یوتیوب دارم 3 قسمتی وی آی کانفیگ کردم برای برنامه‌نویسی رو نشون میده، ولی الزاما چیز من این روزها توی ادیتورهای خیلی گوی بیس تر مثل کرسر و اینا می‌نویسم که خب ای آی واسه باشه بی درد سرتر، اونو هم پلاگین دارن. ولی یکی یه پلاگین نوشته برای یه ورژن، حالا ورژنی از وی آی، یه مدل وی آی به اسم نو وی آی، نو ویم، که یه کلمه آپشن بیشتر داره. این پلاگین های زیادی داره، ما هم تو شرکت مثلا بخش زیادیمون با نو ویم کار میکنن. یه پلاگین برای اون نوشته، پلاگین 24,000 خطه. بعد یه جایی گفته که من اینا رو تلفنم دارم مینویسم، با ترماکس توی تلفنش پلاگین رو نوشته. 24,000 خط، معلومه هر چقدر دیوایس بهتری داشته باشین زندگیتون راحت تر میگذره، ولی میبینین که آدم ها وقتی میخوان واقعا روی چیزهایی میتونن کار کنن. منظور همینست که خواستن توانستن از با هر چی دارین خوش باشین، چیزهای بهتر بهترن، چیزهای بدتر بدترن، رو موبایل برنامه نوشتن سختره، ولی 24,000 خط پلاگین نئوویم رو توی ترموکس توی موبایلش نوشته با تاچ اسکرین، یعنی حتی کیبورد هم وصل نکرده. دیگه واقعا عجیبه. آدم ها جمع شدن دارن میگن خب ما براش یه دونه تینک پد میخریم پول بذاریم رو هم و اینو. یه ایده اینه که میتونه کیبورد اکسترنال بخره اگه واقعا اون کار براش جالب نبوده. خلاص داستان جالبی. یه خبر دیگه هم که اینجا ندارم ولی با در موردش حرف بزنم، یکی اخیراً یه بازی منتشر کرده، سیمولاتور روی آمیگا، یعنی یارو این همه وقت برنامه نوشته روی آمیگا که کامپیوتری مربوط به دهه 80 فکر میکنم. بله آدم ها عجیبن و بهشون خوش میگذره. این خیلی مهم. این بود اخبار این بار ما. تو ماجرای ایران اسد رو که گفتیم، هوای وحشتناک تهران، بقیه ایران، جنوب، شمال، همه جا. اینترنت هم هنوز سانسوره. تبریک میکنیم، تبریک میگیم به هر کسی که فکر میکنه دیکتاتورها خواهند رفت. در واقع میدونه. یه ایمیل داشتیم از منعم در مورد اینایی که زایات میخرن و میان از پشت من رد میشن نوشته بود که صداشون تو خیلی از ویدیو هست، گفته بود که از سرمایه خودشون میان زایات میخرن توی محل جمع میکنن، محل که پر میشه زایات رو یه ضرب اینا میفروشن. نکته اینه که سود رو موقعی میکنن که از کسی که پلاستیکو غیر جمع کرده میخرن. نکته جالبتر اینه که سرمایه و سود از ریال تبدیل شده به زایات. 10 روز بعد که ارزش ریال کم میشه، سرمایه اینا هنوز سر جاش هست. آشغاله افت نمیکنه. ریال بیشتر از اون آشغالایی که اینا جمع کردن افت میکنه هر روز تقریبا دیگه. یعنی تقریبا هر روز دلار رو چک کنین گرونتر شده دلار. در واقع ریال ارزونتر شده. همه چیز گرونتر شده. موقع فروش زایات به مکانهای بازیافتی هم در واقع سرمایه رو از زایات تبدیل به ریال میکنن. در واقع شما انگار به یه ترد پارتی ریالتون رو تبدیل کردین. از این نظر میگه این زایاتی ها خیلی سود میکنن، چون میان آشغال ارزون میخرن یه جایی تلمبار میکنن، زمین اونجا خیلی ارزونه، کسی نمیاد بدزدتش چون آشغاله، تهش هم آشغالا رو میفروشن به یه زایاتی بزرگ عمده که اون سود میکنه، ولی اینا در اصل ریالشون رو در این مدت چون به آشغال تبدیل کرده بودن افت نکرده به شکل ریال. خلاصه جالب بود. علی هم یه ایمیل زده بود، فامیلیشو متأسفانه ننوشتم، و یادآوری کرده بود که در مورد خودکشی حرف زدی و هاتلاین و شماره تلفن خودکشی، ولی شمارهشو نگفتی. کاش میگفتی. من به علی گفتم کاش تو هم میگفتی تو ایمیل، من از کجا بدونم؟ بعد فهمیدم که شماره 123 123 دم دست ترین شماره که میتونید زندگیتون داشته باشین. 123 توی کشور ما شماره هاتلاین یا شماره داغ یا هر چیز فوریت‌های اجتماعیه. شما اگر کسی اذیتتون میکنه، کتکتون میزنه، اگر کسی بهتون زور میگه، اگر کسی بهتون اسالت سکسی میکنه، اگر هر اتفاقی میفته، اگر فکر میکنید به عنوان یک انسان لازمه باهاش حرف بزنین، میتونید به 123 زنگ بزنین. از جمله اگر افکار خودکشی دارین 123 رو یادتون باشه، ضرر نداره. یه زنگ بزنین، حرف بزنین. از حمایت تشکر میکنیم. شروین میم 10 یورو داده بود، ملیکا 2 یورو، پاتریون مؤسسه اچ، حسن میم و ناشناس عزیزمون که این نکته بسیار خوبی هم تذکر داده بود که سعی کنم حواسم بهش باشه. خیلی خیلی خوشحالیم از بودن شما. پاتریون ها چیزی هم که به شکل جدی من کمک میکنم. patreon.com/jadijadilabod میتونین پیدا کنین. میریم سراغ پیام های آخر. علیرضا و نوشین گفتن مهدی جون کارت خیلی درسته، هم تو دوستی هم تو تکنولوژی. بعد از 15 سالی که میشناسیمت هنوز داری کاتینگ اج و خفن پیش میری. درسته که مهاجرت کردی، ولی همیشه به یادتیم و ویرچوالی با هم در ارتباطیم و خواهیم بود. یادم رفتش که بگم برخلاف پیشرفتایی که داشتیم متأسفانه تو زمینه گیم هنوز نوبی. لوف یو برو. آروین گفته سلام جدی، خواستم چند تا از رفیقامو تبریک بگم تولدشون رو. نیما و حنانه و مهدی و یونس و مبین، دوستای آروین تولدتون مبارک باشه. همشون رفیقای خفنی هستن، برنامه‌نویسای خوبی هم هستن. امیدوارم شاد و سلامت باشین و همیشه موفق. حمید تولد همسرش مریم که 22 آذر رو تبریک گفته، از طرف خودش و دخترهاشون یارا و مانا مبارک باشه. مریم، مریم جون بالاخره یه روزی میاد که ما بتونیم هر چقدر خواستیم بخوابیم، حتی اگه شده 30 سال دیگه. یه روزی میاد که خیلی میخوابیم، ولی امیدوارم منظورت اون نباشه. ولی فکر میکنم کسایی که بچه دارن بیشترین آرزوشون خوابه. من که بچه ندارم و دوست ندارم بچه داشته باشم، ولی تکنولوژی ما این بود که بچه های بقیه رو بگیریم نگه داریم که اونا بتونن بخوابن. سعید گفته میخواستم تولد مریم که 20 آذر رو تبریک بگم و این که بهش بگم تو یکی از قوی ترین دخترهایی هستی که دیدم و میدونم که اگه خودت بخوای بهترین اتفاقات برات میفته. امیدوارم 32 سالگی خیلی خوب باشه عزیز دلم. بوس سعید برای مریم. سجاد از طرف خودش و خودم و من تولد حامد که 22 آذر رو تبریک گفته. تولدت مبارک داداش کوچولو. انگیزه و تلاش بی پایان تو در زندگی منو به وجد میاره. این تو بودی که باعث شدی من درک کنم چطور میشه یه نفر کسی رو بیشتر از خودش دوست داشته باشه. امیدوارم زمانی که این پیامو میشنوی میبینی لبت خندون باشه. لبت خندون باشه دیگه سجاد. نه سجاد نه، حامد. حامد از طرف سجاد و جادی. لبتو خندون کن. مهدی گفته 20 آذر تولدمه، حدود 3 ساله، میخوام بهت ایمیل بدم که تولدمو تبریک بگی. امسال شد 37 سالم تو آی او تی و شبکه مدت هاست فعالیت دارم. مبارک باشه تولدت مهدی. و آخرین نفر پوریاست که گفته حالت خوب باشه، میخواستم تولد شریک زندگیم آیدا که برنامه نویس اپ موبایله و تولدش 4 دیه رو تبریک بگی. باشه تولدت مبارک آیدم. قندون باشین، رویتون رو حفظ کنین. دوران میگذره، اتفاقات خوب میفته، اتفاقات بد میفته، ما روحیمون رو حفظ میکنیم چون بهترین چیزیه که داریم و بیشترین چیزیه که میخوان ازمون بگیرن.